بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد سید محمد جواد شوبری، 23 شهریور 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما برنامه بحث ارث رو بنا اینجور گذاشتیم که انشالله یه سری مباحث قاعده فقهی جایی که برسیم اون قاعده رو این مقدار مبسوط‌تر بحث کنیم. این مقدار بهانه است بحث ارث برای اینکه یه سری مباحث مربوط به روش استنباط رو با دوستان صحبت کنیم. این که حالا اگر گاهی قد بعضی بحثای مقداری طول میکشه و اینا، ما در واقع خیلی اصرار نداریم یه فرع رو دنبال کنیم و من اولی الی آخره. البته تطبیقات قاعده را تو فرع بحث میکنیم، ولی سعی میکنیم خود اون قاعده فقهیه‌ای که مبنای اون تطبیقات هست در حد خودش بحث کنیم. بحثی که در سال گذشته مطرح بود در مورد مانعیت قتل برای ارث بود. قاتل ارث نمیبره در صورتی که قتل عمد و عمدن ظلمن باشه، اما اگر قتل عمدن و ظلمن نباشه ارث میبره. خب حالا این بحثاش قبلا گذشت، اصل این بحث رو فعلا به عنوان اصل مفروض میپذیریم. حالا بحث این هست که اگر سبیی مجنونی و قتل رو انجام داد، آیا این عمد سبی اینجا به منزله خطا هست در نتیجه مانع از ارث نیست، یا اینکه نه دلیل نداریم و قتل عمدی سبی و مجنون هم مانع ارث هست؟ به تناسب ما یه بحثایی در مورد قواعد کلیه که آیا رفع قلم که در مورد سبی و مجنون هست آیا اختصاص داره به احکام تکلیفیه یا احکام وضعیه رو شامل میشه یا نمیشه، این مقدار بحث کلی رو انشاءالله در موردش صحبت میکنم. ببینید این مبحثی که ما داریم دو مرحله بحث داره. یه بحث کلیه، همین بحثایی که در مورد احادیث رفع قلم، احادیث عمد و سبی و خطا و واحد اونا رو بحث میکنم. یه بحث هم این هست که حالا منهای اون احادیث آیا خود ادله‌ای که در خصوص باب ارث وارد شده در مورد مانعیت قاتل آیا اونها قرینه درش وجود داره که سبی و مجنون رو شامل نشه یا نه. ما اول اون مرحله اول بحث رو طرح میکنیم و بعد به مرحله دوم میپردیم. تو این بحث مباحثش یه جا تو کلمات آیون طرح نشده، خیلی هاش پراکنده در جاهای مختلف مطرح شده به تناسب. مثلا حالا حاجه ها رو عرض کنم، بحث جاهایی که این بحث رو طرح کردن، ایشون تو اجاره اون اوائل بحث اجاره به تناسب بلوغ شرط هست بحث رو طرح کردن. تو این جزوه یکی از بحث اجاره ایشون هست، اواخر جزوه هست. من اجاره رو نگاه کردم، عادت شما الان عرض میکنم اجاره رو خدمت شما. اجاره رو جلد یک صفحه 213 تا 239 در مورد رفع قلم ایشون بحث کردن مفصل. در بعد از اجاره کتاب خمس ذیل بحث معدن، اگر مستخرج معدن سبی یا مجنون باشه آیا خمس واجب هست و خمس واجب نیست، مفصل این بحث رو آوردن. من قسمت بحث خمس رو من تنظیم کردم محصل و چکیده بحث اجاره ایشون رو هم که اون موقع منتشر نشده بود در ذیل همین بحث خمس آوردن، یعنی که اواخر جل اول این جزوه بحث خمس حاج آقاست. بعد از اون در بحث نکاح در جاهای مکررش بحث حاج آقا دنبال کردن. با حالا بحث نکاح چون این سیدی موجم جامعه فقه هست راحت‌تر میتونید پیداش کنید، روایاتی که حالا بعد میخونم این روایات رو جستجو کنید توی کلام حاج آقا، موارد مختلف بحثیشون رو میبینید. بعد از اون توی بحث معاملات هم یه سری بحثات باز بحث رو مطرح کردن. حالا من سعی میکنم از مجموع فرمایشاتی که آجاها اینجا دارن چکیدش رو اینجا عرض کنم، اگر حرف اضافه ای احیانا داشته باشیم عرض میکنم. تفصیل بعضی از این مباحث رو به همون مطالب آجاها ارجاع میدیم که مراجعه بفرمایید، به خصوص بعضی بحثاشو خیلی مفصل بحث کردم. چند تا ما روایات در مورد اینکه از سری احکام مرفوع هست رفع قلم شده، حالا به تعبیرهای مختلف. یه تعبیر رفع قلمه، تعبیر رفع قلم هست که این تعبیر رفع قلم یه روایت معروف داره، رفع القلم عن ثلاثه من النائم حتی یستيقظ، عن النائم حتی یستيقظ، عن المجنون حتی یعقل، و عن الصغیر حتی یکبر. این که این ستا رو داره رفع قلم، به تعبیرات مختلفی که حالا عرض میکنم تعبیراتش رو. یه تعبیر مرفوع عنهم القلم در سبیان در یه روایتی تعبیر کرده مرفوع عنهم القلم، دیگه اون ثلاثه و امثال اینها نیست. این دوتا تعبیر. یه تعبیر سومی ما داریم عمد السبی و خطأه واحد، اینم تعبیر سوم. تعبیر چهارمی که داریم عمد السبیان خطأ تحمله العاقله، یه تحمله العاقلم ادامهش داره. یه تعبیر پنجم هم هست که جمع بین همه این تعبیرات هست که عن علی علیه السلام انه کان یقول فی المجنون المعتوه الذی لا یفیق و السبی الذی لم یبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم. هم عمد السبی و خطأه واحد داره، هم تحمله العاقله داره، هم قد رفع عنهما القلم. این پنج تا تعبیر تعبیر اصلی این بحث هست که باید در موردشون بحث کنه. یه نکته رو هم در مورد این رفع قلم عرض کنم. این رفع قلم از جهاتی بعضی بحثاش شبیه حدیث رفع معروفه، حدیث رفعی که تو اصول بحث میشه، خب اون هم یه سری بحثاش مشابه اونه. من پارسال بحث رفع حدیث رفع مفصل بحث کردم، نمیدونم 25 تا تعبیر در مورد اون حدیث رفع یا بود کلش و یا قطعاتش رو، یه دونه ای دوتایی، یه دونه ای ستایی، چارتایی، شیشتایی، نهتایی، تعبیرات مختلف در شیعه و سنی. به نظرم 25 تا عبارت در عبارت کتب شیعه و سنی پیدا کردیم و در مورد سندن و دلالتن مفصل بحث کردیم. این که بعضی از بحثایی که مربوط به رفع قلم هست مفصلترش رو تو بحث اصول من بحث کردم، حالا اونا رو مقدارش که وابسته به این چیز هست تکیدهش رو اینجا بحث میکنم، ولی بعضی تیکه‌هاش دیگه شاید انقدر نیاز نباشه اینجا بحث بشه، اگه کسی مایل باشه به همون بحث مراجعه کنه. خب بحث حدیث رفع قلم رفع القلم عن ثلاثه تو کتاب‌های اهل تسنن تو چیزهای مختلف وارد شده. اصل داستان هم از اینجاست که یک مجنونه‌ای زنا داده، عمر دستور به رجمش داد، داشتن می بردن این رو رجم کنن، حضرت امیر از کنار زمین رد می شدن، حضرت فرستاد سراغ عمر که پیغمبر فرموده که رفع القلم عن النائم حتی یستيقظ، عن المجنون حتی یعقل، و عن الصغیر حتی یکفر. این که دیوانه است، دیوانه رجم نمیشه. و عمر هم تصدیق کرد و از اون دیوانه رفعیت کرد. این روایت تو چیزای زیادی از عامه وارد شده، مصادر، حالا من مصادرشو فرصت نکردم کامل نگاه کنم، توی عرض کنم خدمت شما مناقب ابن شهرآشوب از یه سری مصادر نقل کرده، حالا انشاءاللهش فردا کتب عامرم میبینم اینجوری: الحسن و عطا و قتاده و شعبه و احمد از اینها نقل کرده، ان مجنونتن فجر بها رجلون، و داستان رو نقل میکنه و زیلش این است: اما علمت ان هذهی مجنونت آل فلان، و ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، انها مغلوبتن علی عقلها و نفسها، فقال عمر فرج الله عنک لقد کدت اهلک فی جلدها، که البته ثلاثه تعبیر نداره اینجا، ولی توی خیلی از نقلای دیگه ای که هست رفع عن الثلاثه داره. بعد ایشون داره و اشعار البخاری لازالکه فی سیه، من حالا این مقدار مراجعه میکنم تو منابعی که نقل شده. از مسند احمد نقل شده و از منابع دیگه. توی نقلیات عامه خیلی هاشون به ابی زبیان منتهی میشه، سندش به ابی زبیان منتهی میشه و حاج آقا به تناسب اشاره کردن که این روایت هم با توجه به تکررش در میان عامه و خاصه، و هم با توجه به یه نکته‌ای که این نکته اینه که این روایت مذمت عمر هست، و با وجود مذمت عمر جز مسلمات بوده که در میان اهل تسنن هم اینقدر رواج داره. این روایت نمیتونه یک روایت مسلم و مورد اعتمادی نباشه و اونها هم به این نحو نقل کنن، و همین جهت باعث میشه که اطمینان به صدور این روایت حاصل بشه. و حالا من بعضی از مصادری که این روایت رو از این بیشتر توی خاصه رو عرض بکنم، عمرم فردا بهتون عرض میکنم. خاصه که میگم اهم از شیعه امامی و زیدی به اصطلاح اسماعیلی و این هاست. تو خصال جلد یک صفحه 93 حدیث 40 این وارد شده، به ابی زبیان منتهی میشه سندش. شرحوی ویلی هم مرحوم شیخ صدوق ذیل حدیث داره، چیز خاصی حالا بعد عرض میکنم. قاضی نعمان در شرح اخبارش جلد 2 صفحه 315 اونم به ابی زبیان منتهی شده. در ارشاد شیخ مفید جلد 1 صفحه 203 تعبیر میکنه روایت العامه و الخاصه در مورد این روایت. دعوام الاسلام قاضی نعمان جلد 1 صفحه 194. حالا اینا بعضیاشون تو مثلا دعوام الاسلام اون داستان بلغه و عمر رو نداره، خود روین عن علیین انه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع القلم عن ثلاثه. در جلد دو صفحه 456 و انها علیه السلام انهو بلغه و ان عمر انهو امر به مجنونت زنت لترجمه فعطاه علیون علیه السلام فقال اما علمت ان الله رفع القلمه ان سلاسه. این تعبیر دوام الاسلام یه تفاوتی با تعبیرات دیگه داره، در معنا کردنش دخالت داره. تعبیرات دیگه این هست رفع القلم به صيغه مجهول، این تعبیر هست اما علمت ان الله رفع القلم به صيغه معلوم و نسبت رفع به خدا، این معناش اینو باید دقت کرد. خب یه سری مصادر دیگه ای که این روایت رو داره، تقریب المعارف ابو الصلاح حلبی صفحه 318، مناقب ابن شهرآشوب جلد 1 صفحه 3، کشف الیقین علامه هیلی صفحه 62، نهج الحق صفحه 350 از مسند احمد بن حنبل نقل کرده و 456 و 465 و 497 هم به صورت مرسل نقل کرده. تو متشابه القرآن و مختلفه ابن شهرآشوب جلد 1 صفحه 8 هم این متن رو بدون اسناد به روایت آورده. در سرائر مرحوم ابن ادریس در دو جا این تعبیر روایت رو میگه، قول الرسول المجمع علیه و تعبیر المجمع علیه، یا سرائر جلد 3 صفحه 18 و صفحه 324 و مکرر به عنوان مسلم لقول رسول علیه السلام رو فالقلم من السبیح حتی یحتلم، در جاهای مختلف سرائر این عبارت اومده، جلد 2 صفحه 693، جلد 3 صفحه 189، 207، 325، 369، 451. یکی اصل این روایت تقریبا با توجه به مجموع این قرائنی که هست و عبارتهایی که وجود داره، آدم اطمینان پیدا میکنه به صدور این روایت. اینی که بحث سندی ما نمی کنیم، بحث دلالی این روایت رو طرح میکنیم که عرض کردم بحث جمع جورش توی ذیل خمس حاجه ها وارد شده که بحث های مختلف خمس رو اونجا. من اجاره رو هم آوردم، یه مقداری بحث جفت و جوریه. خب این روایت اول بحث. روایت دوم بحث روایتی هست که حالا من متنش رو از تفسیر قمی میخونم بعد عرض کنم خدمت شما در مورد سند و سایر متنش رو. خیلی هم سندش هم متنش مشوشه، حالا من یه مقداری متن سندش هم درست راستی کردم، یه غلطایی که کاملا واضح بود که غلطه رو گرفتم، حالا بعد بحثای بقیهش رو بعد میکنم. توی تفسیر قمی جلد 1 صفحه 150 در ذیل آیه شریفه لا یستطیعون سبیلا، الان آیش رو یادم رفته در ذیل کدوم آیه است، و المستضعفین الذین لا یستطیعون، حالا در مستضعف آیه قرآن هست مثلا، حالا در ذیل اون هست، حالا صفحه 150 تو ذیل سوره نساء. سندی که این تفسیر هست با یه مقدار مختصری اصلاح، حدثنی ابی ان یحیی بن ابی عمران ان یونس ان حماد ان ابن تیار ان ابی جعفر علیه السلام و ان ابن ابی عمیر ان یونس ان حماد ابن زبیان ان ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن المستضعف فقال هو الذي لا يستطيع حيلة الكفر فيكفر ولا يهتدي سبيلا الى الايمان لا يستطيع ان يؤمن ولا يستطيع ان يكفر فهم السبيان و من کان من الرجال و النساء علی مثل عقول السبیان من رفع عنه القلم، من رفع عنه القلم. این تعبیر تو بهار این روایتی که نقل میکنه از تفسیر قمی سندش این شکلیه. این سند تفسیر موجود حدثنی ابی ان یحیی بن ابی عمران هست، اون ابی نداره، ان یحیی بن ابی عمران، ان یونس، ان حماد، ان ابن تیار، ان ابی جعفر علیه السلام. اون سند دوم ان ابن ابی عمران، ان یونس، ان حماد ابن زبیان، ان ابی جعفر علیه السلام رو هم نداره. این سندی است که تو بهار نقل کرده. حالا در مورد اینا، این سند به خصوص بحث سندی خیلی داره، مثلا چیه موضوعش، چیه امثال اینها. اینا بعضی شد میگم بحثایی که حاجه‌ها مفصل بحث کردن، ما ملخص خلاصه بحث میکنیم. بحثایی که شون بحث نکردن یه مقداری مفصل تر بحث میکنیم. این روایت به عینه در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 269 حدیث 248 وارد شده، ولی انزراره ان ابی جعفر علیه السلام هست. تعبیرش هم هست علا مثل عقول سبیان. اینجا داره من رفع عنه القلم، مرفوع عنهم القلم تعبیر داره. تو کافی جلد 2 صفحه 404 حدیث 1 همین روایت وارد شده، اونم از زراره علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس، که تا ان یونسش شبیه اونه، ان بعض اصحابه ان زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام. ذیلش هم شبیه همون متن، یه قدر شبیه متن تفسیره، یه قدرش هم شبیه تفسیر عیاشیه. فهم السبیان و من کان من الرجال و النساء علی مثل عقول السبیان مرفوع عنهم القلم. اینم تعبیر مرفوع عنهم القلم. این روایت تو معانی الاخبار وارد شده، اونم به زراره منتهی میشه. تو اون نقلای دیگه حالا یا تشویش دارن اون نقل تفسیر قمی، یا مرسل ملک نقل تفسیر عیاشی و نقل کافی، ولی این نقل معانی الاخبار مسند هست. معانی الاخبار صفحه 201 حدیث 4 نقلش اینه: محمد ابن حسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنه قال حدثنا الحسین ابن الحسن ابن ابان عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید و فضالت ابن ایوب جمیعاً عن موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. اینم تعبیرش هست از سبیان و من کان من الرجال و النساء علی مثل عقول السبیان مرفوع عنهم القلم، مرفوع عنهم القلم. خب این هم متن دوم ما. این متن دوم خب چند تا سند داشت، بعضی سندا اون تشفیش تفسیر قمی های مقدار در موردش صحبت میکنیم. این سند معانی الاخبار یه حسین ابن حسن ابن ابان تو سندش هست، یه مسل بک تو سندش هست، اینا نیاز به بحث دارن. اون تفسیر نقل کافی یونس ان بعض اصحابه ان زراره، ما حالا پارسال یه سری بحثایی میکردیم در مورد اینکه آیا میشه این روایت های مرسلی که مثلا حسن ابن علی الوشا معل ابن محمد ان بعض اصحابهی ان حماد ابن عثمان یا ان ابان ابن عثمان، اینا رو آیا میشه یه جوری تشخیص داد که واسطه محذوف کی است و امثال اینها. یه سری بحثایی در مورد اینکه روش اخراج مرسلات از ارسال. این روایت البته من یه مقداری نگاه میکردم سخت بود اخراج از ارسالی، میکرد به هر حال وارد بحثای اون بحثش نمیشم. اون بحثی که پارسال کرده بودیم در مورد اینکه معل ابن محمد ان بعض اصحابنا یا ان بعض اصحابی ان ابان ابن عثمان او حماد ابن عثمان، اتفاقا دیروز فیروز داشتم چیز حاجه‌ها رو، کتاب حاجه‌ها رو نگاه می‌کردم، کافی رو دیدم نقل کردن از آقای بروجردی که آقای بروجردی استظهار کردن که اون واسطه محذوف حسن بن علی بشار که ما پارسال مفصل همین رو استظهار می‌کردیم. من ندیده بودم کلام آقای بروجردی رو، رو شواهدی که اینجا باید حسن بن علی بشار هست پارسال بحث می‌کردیم بود توی کلام آقای بروجردی ایشون نقل کرده بودم. خب اینم روایت دوم بحث. روایت سوم بحث ما روایت تهذیب جلد 1 صفحه 233 حدیث 920-53 هست. محمد ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، که سند موجودش خب هیچ بحثی در اشکالی درش نیست، فقط طریق شیخ طوسی به محمد ابن ابی عمیر رو باید در موردش صحبت کرد. تعبیرش هم این هست: عمد السبی و خطأه واحد، عمد السبی و خطأه واحد. این روایت از جهت سندی بهترین روایت هست و از جهت متنی خب سخت دارد، به یه معنا از روایت هایی که خیلی نیاز به بحث جدید هر دارد. این هم روایت سوم بحث ما. تعبیر روایت چهارم بحث ما، اون هم در تهذیب بعد از همین روایت وارد شده، تهذیب جلد 10 صفحه 233 حدیث 921-54 محمد ابن حسن صفار عن الحسن ابن موسی الخشاب عن غیاث ابن کلوب عن اسحاق ابن عمار عن ابی جعفر. اینجا عن ابی جعفر باید غلط باشه، اسحاق ابن عمار راوی از امام صادق هست، حالا یا عن ابی جعفرش عن جعفر بوده، اسحاق ابن عمار عن جعفر تو روایتش زیاده، یا عن ابی عبدالله بوده با عن ابی جعفر اشتباه شده، این باید غلط باشه، این برخلاف معهود هست. عن ابیه ان علیان علیه السلام کان یقول عمد السبیان خطاون تحمله العاقله. این تحمل العاقله هم ادامه داره. حالا این روایت نداره، یه مقداری اجمال بحثش رو همینجا بکنم دیگه، تفصیلش باشه جایی دیگه. تو سند این روایت یه قیاس ابن کلوب هست. قیاس ابن کلوب مرحوم شیخ طوسی در عده ایشون رو جزو عامی‌هایی که اصحاب به روایتشون عمل کردند قرارشون داده. من یه مقاله مفصلی نوشتم در مورد اون مفاد اون عبارت عده شیخ طوسی که آیا از اون عبارت میشه توثیق اینجور افراد رو استفاده کرد. قیاس ابن کلوب هست، سکونی هست، چند نفر اونجا اسپرده از عامه. در مورد اون من مفصل تو مجله تا اجتهاد چاپ شده، اونجا مراجعه کنید. ما به نظرمون اون عبارت صلاحیت استناد داره برای توثیق راویان و مشکلی نداره. اینه که تفصیلش رو دوستان میخوان به اون مقاله مراجعه کنن. اما نفر بعدی اسحاق ابن عمار هست. اسحاق ابن عمار یک تاریخی داره، بحث در مورد اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار در رجال نجاشی کسی رو ترجمه کرده به نام اسحاق ابن عمار ابن حیان کوفی سیرفی و گفته که هوف من بیتن جلیل مثلا لشیعه و یک توصیقش کرده و خودش و بیتش و اینها و تعریف کرده. کوفی سیرفی اسحاق ابن عمار ابن حیان تو رجال نجاشی. در فهرست شیخ طوسی کسی رو به نام اسحاق ابن عمار الثاباتی رو ترجمه کرده و گفته که فتحی ثقه، فتحیون، حالا ثقهش رو یادم نیست، ولی فتحی الا ان لهو کتاب معتمد، همچه تعبیر داره، الا ان لهو کتاب معتمد، که ما از این عبارت به نظر ما توصیق استفاده میشه. ببینید یه موقعی یه نفر به یه روایت یک نفر اعتماد کنن، بگن فلان روایت اون راوی مورد اعتماده، یه روایت ها ممکنه با قرائن خارجیه باشه و امثال اینا، اما یه کتاب یک نفر مورد اعتماد باشه، این که بگیم در تمام این روایت های این کتاب قرائن خارجی وجود داشته، اینا اطمینان اغلایی برخلافش هست. اعتماد بر کتاب این بازگشت میکنه به توثیق راوی. به خاطر همین تمام مواردی که مرحوم محقق حلی در بعضی جاها داره که شیخ طوسی مکرر نسبت به امامی، غیر امامی های ثقه اینها رو توثیق کرده و اعتماد کرده و اینها، این که مکرر میگه، من تصورم این هست به همین لهو کتاب معتمدها اسمم میبره، یکش انبار ساباتیه، انبار ساباتی و سکونی. حالا سکونی رو اون عبارت عده هست، از اون عبارت عده در میاد، ولی در مورد غیر سکونی از همین لهو کتاب معتمد ایشون هم استظهار کرده که در واقع اینا توثیق شیخ طوسی هست و امثال اینها. حالا این یه بحث. به هر حال شیخ طوسی اسحاق ابن عمار ساباتی رو با غیر ساباتی گفته فتحیون ثقه. شیخ علامه حلی در خلاصه این دوتا عبارت نجاشی رو گرفته و عبارت فهرست رو و گفته که این فتحی ثقه است، هم از عبارت فهرست شیخ به ساقتش در میادم، نجاشی هم که خب تصریح دقده من داره به ساقتش گفته فتحی ثقه است، و روایت های اسحاق ابن عمار به عنوان روایت موثق، یعنی روایت های غیر امامی که توثیق شده قرار داده شده. خب بعد از علامه حلی با روایت های اسحاق ابن عمار معامله روایت های موثقات می شده تا زمان شیخ بهایی. مرحوم شیخ بهایی گفته که کی گفته این دو نفری که در رجال نجاشی و فهرست شیخ ذکر شدن اینه یه نفرن؟ نه، اینه دو نفرن، یکی اسحاق ابن عمار کوفی سیرتی داریم که اون ثقه است، امامی هم هست، صحت مذهب داره، یکی اسحاق ابن عمار ساباتی داریم که نه اون فتحی هست، فاسد المذهبه، حالا توصیقش هم ممکنه بکنیم ولی فاسد المذهبه، بنابراین که در صحت خبر صحت مذهب شرط باشه، روایت های اسحاق ابن عمار ساباتی قبول نیست. و این مبنای شیخ بهایی که بعد از ایشون تا مدت ها مورد پذیرش علما بوده باعث شده که اسحاق ابن عمارهای مطلق نیازمند تمییز مشترکات بشن. بعد از اون یه سری بحثایی هست که حالا چجوری میتونیم تشخیص بدیم که اسحاق ابن عمار سیلفی کیه، اسحاق ابن عمار کوفی سیلفی، اسحاق ابن عمار ساباتی، و قرائن مشخصه سیرفی کوفی از ساباتی فتحی. دیگه حالا اونایی که نه مطالب رو آوردن اینجوریه، حالا آخر همه که میفرمایید در صورتی است که همه این مطلب بحث آورده باشن، اونایی که قبل از شیخ بهایی بحث رو آوردن اونها رو یکی تلقی کردن. نمیدونم تو زبده است، تو کجاست شیخ، من این رو این سیر تاریخی رو از آجاها نقل میکنم، این سیر تاریخی رو مکرر از آجاها این رو شنیدم و الان یادم نیست، خودم مراجعه نکردم. بعد از شیخ بهایی مطلب اینجوری بوده تا زمان علامه بحرالعلوم. علامه بحرالعلوم تو رجالشون ایشون این مطلب رو متعرض میشن، میگن اولا اینا یکیه، سر یکی بودنش بحث نیست، ولی اصلا ثاباتی نیست اسحاق ابن عمار. و اینی که در فهرست شیخ طوسی این رو به عنوان ثاباتی معرفی کرده، این اشتباه کرده بین اسحاق ابن عمار و عمار ثاباتی. ما یه عمار ثاباتی داریم، عمار ابن موسای ثاباتی که اون فتحی است و فتحی ازش نقل میکنند و در فتحی بودنشون هم بحث نیست. بعد از اینکه امام صادق از دنیا میرن، عده زیادی از شیعه ها به امامت عبدالله افتح معتقد میشن و امام صادق به امام کاظم علیه السلام توصیه کرده بودن که با عبدالله افتح درگیر نشن، چون عبدالله افتح اولا افرادی که بهش مراجعه میکردن بی سواد بوده، سواد نداشته، خب خیلی زود رسوا شده بوده با امثال اینها. ثانیاً 70 روز هم بیشتر زنده نبوده، بعد 70 روز دنیا میره و قضیه عبدالله افتح افرادی در همون زمان امام اوائل امام کاظم علیه السلام مراجعه به عبدالله افتح که میکنن، بی سوادیشو که میبینن برمیگردن. بعد از 70 روز هم که از دنیا میره، اون یه عده دیگه هم که قائل او رو قبول داشتن اونا هم برمیگردن، افراد نادری میمونن مثل عمار ثاباتی و طایفش و عبدالله ابن بکیر و افراد کمی به فتحی بودن باقی میمونن. این تو بعضی ها میگه عمار ثاباتی و قومش و گروهش، تعبیری تو بعضی از کتاب های فرق و نهل هست. مرحوم علامه بحرالعلوم میگه که مرحوم شیخ طوسی فتحی بودن عمار ثاباتی، ایشون میگه اولا اصلا اسحاق ابن عمار ثاباتی نیست، شیخ طوسی اشتباهی در ذهنشون جاگیر شده، از اون اشتباه یک اشتباه دیگه ناشی شده. اولا تصور کرده که این اسحاق ابن عمار پسر عمار ثاباتیه، یعنی که وصف ثاباتی رو اضافه کرده، وصفی که در هیچ جای دیگه‌ای، نه در آثار شیخ طوسی و در هیچ جای دیگه‌ای وجود نداره. به تبع این اشتباهی که در ذهن ایشون جاگیر شده که اسحاق ابن عمار فرزند عمار ثاباتیه، با توجه به اینکه تو کتاب‌های فرق و نهل گفتن که قوم و خویش عمار ثاباتی و به اصطلاح فامیلاش و اینا عمار ثاباتی و قومو حالان و اهلو اینجا تعبیر میکنه و اهلو تعبیر داره اینجا که تو ذهنم از تو فرق و شیعه نوبختی، خب این رو هم اسحاق ابن عمار رو هم به عنوان ثاباتی به عنوان فتحی شمردن. پس ثاباتی بودنش اشتباه اولیه و فتحی بودنش اشتباه معلول اون اشتباه اول هست که اون رو هم فتحی تلقی کردن. شما مفصل سر این بحث میکنه و بحث خیلی خوبی میکنه و دیگه مطلب رو صاف میکنه. من عرض کنم خدمت شما یه معیداتی برای فرمایش علامه بحرالعلوم در این که اینا اشتباه شده اسحاق ابن عمار و عمار ثاباتی ذکر کردم. تو تهذیب شیخ طوسی یه جا روایت مال عمار ثاباتیه، جای دیگه همون روایت وارد شده تو استفسار اینا، ایشون به جای عمار ثاباتی از اسحاق ابن عمار نقل کرده همون روایت رو از اسحاق ابن عمار. این نشانگر اینه که تو ذهن ایشون بین عمار ثاباتی و اسحاق ابن عمار یه نوع ارتباط معنوی برقرار بوده. این که دو تا چیز به هم دیگه تبدیل میشن عمدتاً به خاطر همین تداعی معانی هاست. دو جا به نظرم تو تهذیب من این مواردی که به جای ایشون مثلا روایت قبلیش نوشته و به هاد الاسناد ان عمار الصاباتی، روایت بعدیش میگه و به هاد الاسناد ان اسحاق ابن عمار. همون روایت دومش رو تو استفسار که نقل میکنه تیکه‌هایش رو از عمار الصاباتی نقل کرده، سندش و ایناش هم مشخصه که باید عمار الصاباتی باشه. و اینها اشتباهی که نه ارتباط، ببینید ارتباط معنوی که بین اسحاق ابن عمار و عمار الصاباتی، یعنی اسحاق ابن عمار الصاباتی رو تو ذهنش میره، پسرش هم تو ذهنش میاد. ببینید شما خیلی وقتا یه راوی رو که شما میبینید مشابهاتش به ذهن خطور میکنه، اصلا تداعی معانی مال اینه. این عمار الصاباتی که تو ذهنش رفته، این میگه این عمار الصاباتی بابای اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار تو ذهنش اومده اسحاق ابن عمار نوشته. یکی از مناشه عمده تبدیل یک نام به نام دیگه بحث تداعی معانیه. یک نام فرض کنید که مثلا علی ابن ابراهیم، گاهی وقت تبدیل میشه، گاهی وقت اضافه میشه. مثلا تو سندهای کافی علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی خب زیاد وارد شده. اگه مراجعه کنید در بعضی موارد علی ابن ابراهیم و محمد ابن عیسی تو بعضی نسخ یه انعبیه اینجا اضافه شده بین علی ابن ابراهیم و محمد ابن عیسی. منشأ چیه؟ علی ابن ابراهیم که طرف میبینه ذهنش میره به عرض کنم انعبی، و این انعبیه که در ذهنش میره بعد از علی ابن ابراهیم اضافه میشه. این تداعی معانی گاهی اوقات منشه تبدیل یک نام به نام دیگه میشه. فرض کنید حماد ابن عثمان هست، میبینید نوشته حماد ابن عیسی به دلیل شباهتی که این دو نام به هم دارن. این رو مرحوم محقق تستری در اخبار دخیله جزء روایت‌های محرفی عنوان داده، روایت های محرفی که تو سندش یک نام به نام متقابلش تبدیل شده. یه فصل اصلا بابی داره ما وقع فیه تحریف که یک نام به نام متقابلش، این دوتا نامی که از جهادی به هم شبیه هن که یکیش رو که به ذهن خطور میکنه دیگری به ذهن میاد به جای یکی دیگری جایگزین میشن. این که اسحاق ابن عمار رو ایشون به عمار الصاباتی به اسحاق ابن عمار تبدیل کرده نشانگر یک نوع ارتباط معنوی تو ذهنشه، یعنی با شنیدن عمار الصاباتی ذهنش به اسحاق ابن عمار رفته. و این معید همین فرمایش حاجی فرمایش علامه بحرالعلومه که ایشون از عمار الصاباتی تصور کرده فرزند اسحاق ابن عمار فرزند اونه، در حالی که اینا فرزند هم نیستن. اصلا اسحاق ابن عمار عمار ابن حیان هست، اون عمار الصاباتی عمار ابن موسی الصاباتیه، ولی ایشون به هر حال این اشتباه رو کرده. و این دوتا رو دکتر هم بگم، ایشون در مورد اسحاق ابن عمار بن حیان رو نیورده شیخ طوسی در فهرست، که یه مقداری با عمار ابن موسی الصاباتی، اگر اسحاق ابن عماره میدونست که اسحاق ابن عماره ابن حیانه یه مقداری کمتر در این اشتباه واقع میشد. بله بله همینجوره. بله اسحاق ابن عمار کتاب معروفی داشته، این کتاب معروف معتمد بوده، ولی اینکه حالا این کتاب معروف این اسحاق ابن عمار این ربطی به این نداره که اشتباه بکنه یا نکنه. بله نه این کتاب اسحاق ابن عمار کتاب معروف در طایفه بوده، معتمد هم بوده دیگه، همه قبولش داشتن. بله 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 باشه. نه چرا؟ نه این دوتا با هم دیگه ربطی ندارن. این که شما تصور میکنید که اینا حتما باید اینا رو یک کاسه در از منبع هر دو حرفشون یکیه. کی گفته؟ بیاره پشترش بیاره. نه معلم مرتوجهش بوده ولی خب اشتباه کرده چیزی نداره. نه 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 اصلا این مطلبی که علامه بحرالعلوم میکنه بس کسی آشنا باشه به چیزها مسلم یقین میکنه خیلی مطلب درست و واضحیه. خب باشه کسی که مورد اعتماد داره نمیشه انسان در هویتش اشتباه کنه.
چرا؟ ولی خب اشتباه در هویتش اینطوریه که به خاطر شهودت قطعا اون نویسندش هم معروف بوده
ولی اینکه آیا این معروف بودن فرزند عمار ساواتی هست نیست فتحی هست نیست اینا رو هم اشتباه نمی کرده.
اصلا اینجا میگه که فتحی بودن رو از اندوخته بیشه بکشه
طرفان این مقدار عقل نداریم. بحث ما مال یا صدیم یا مجنونیم. حالا بگذاریم. خب این چکیده این روایت. اما روایت آخر رو هم من بخونم و فردا بحث تفصیلش رو اینا حالا من میگم بعضی بحثاش مثل اسحاق ابن نما اینا رو اینا به صورت اصل موضوع ما میگذاریم. روایت بعدی روایت ابوالبختری هست در قرب الاسناد وارد شده. ابوالبختری عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام قرب الاسناد صفحه 155 حدیث 568 تو وسائل این رو نقل کرده جلد 29 صفحه 90 حدیث 35225 عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن علی ابن سندی. این مال علی ابن سندی نیست، مال یه سندی دیگه است. این هم از همون جاییست که یه اسم به اسم مشابه تبدیل کرده، مال سندی ابن محمد بزازه. این تو قرب الاسناد سندش رو به سندی ابن محمد البزاز قال حدثنا ابوالبختری وهب ابن وهب القرشی در صفحه 120-130 حدیث 454 آورده. بعد از اون ابوالبختری سند ها معلق به قبله، یعنی قسمت اول سند رو به اعتماد سند قبل حذف کرده. مرحوم صاحب وسائل چون سند اینجا نبوده، سند قسمت قبل بوده، کلمه سندی یادش بوده که مربوط به سندی بوده، بین علی ابن سندی و سندی ابن محمد بزاز که اینا در سندی که نام نسبتا غریبی هست شباهت دارن، اینا رو به هم دیگه تبدیل کردیم. تبدیل اسمهای مشابه به هم، اسمهایی که در یه جهت مشترک هستن خیلی شایع هست. امثال اینها عرض کنم خدمت شما. این اما متنش انهو کان یقول فی المجنون المعتوب الذی لا یفیق و السبی الذی لم یبلغ عمدهما خطاً تحمله العاقله و قد رفع عنهم القلم. تو این روایت ابوالبختری بحث سندی داره که در موردشون بحث خواهیم کرد. حالا ما به ترتیب این بحث ها از روایت اول شروع میکنیم، بحث سندی و متنی رو انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد. همون راه رو خوردیم با هم دیگه قرار بذاریم. نه دوست این روز اول بود دیگه، رفقای جایی روز قرار بذاریم با هم دیگه. سلام علیکم، سلامت خواهید کنه. نه رفقایی که سید هستن مثلا سلام علیکم. فردا شب یه قرار با رفقا بذاریم پیش با هم دیگه صحبت کنیم که هستن فرشه بند هم دو خیلی شو رو خیلی باشن قرار بزنید.